أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون این مطالب بازگو شد که اساره مسئله ششم از مسائل هفتگانه مقصد سوم شرایع این است که آیا دین را می شود قسمت شد یا نه. گرچه بحث در باب قرض بود، ولی چون این حکم مشترک است در باره مطلق دین، هم از قرض به غیر قرض، لذا این رو در خصوص باب قرض ذکر نکردن. در باب مربوط به اصل دین است، آیا دین را می شود قسمت کرد یا نه. فیه وجهان و قولان. یک قول به این که قسمت دین باطل است و قول دیگر به این که قسمت دین صحیح است. قسمت دین مثل قسمت عین بلا مانع است. قول اول معروف بین فقها رضوان الله علیهم هست. قول دوم معروف نیست و کم هست. از بین قدما مرحوم ابن ادریس قائل شدن، از بین متأخرین مرحوم مقدس اردبیلی و همچنین محدث بهرانی اینا میل کردن، و برخی از فقهان هم بیمیل نیستن که نظر ابن ادریس رو تقویت کنن. اونا که میگفتن که قسمت دین باطل است، گذشته از شهرت و دعوای اتفاق و ادعای اجماع و تمسک به استصحاب، به بعضی از روایات هم تمسک کردن که اون مستند اصلی ایناست. استصحاب این است که این مال قبل از اینکه احد و شریکین این مال رو از بدهکار بگیرد در ذمه او بود و مال او بود. ما نمیدونیم با این قسمت، یعنی قسمت دین، این مال از مالکیت ملکیت این صاحب ملک یعنی مدیون خارج شد یا نه. اصالت بقای او محکم است. قبل از اینکه این مال به وسیله تقسیم از ملک مدیون بیرون بیاید، در ملک او بود. الان ما نمیدونیم که با این قسمت از ملک او خارج شده است یا نه. اصل بقای اوست. خب این استصحاب خیلی هم شفاف و روشن نیست. شما چی رو میخواد استصحاب بکنید؟ اگر یه عین خارجی بود که در دست او بود، این استصحاب ملکیت صحیح است. اما چیزی در ذمه اوست، انسان که مالک در ذمه خودش نیست، با قرارداد به مانند اون مالک میشود. اگر بدهکار مالی را دارد، یعنی قدرت توان اون اعتبار را دارد که در خارج این تصرفات را بکند، وگرنه فعلا یه امری باشد به نام مال و مستقر در ملکیت او، اینجوری که نیست که شما استصحاب بکنید. به هر تقدیر این استصحاب در اصالت بقا در کلمات قائلین به مثلان قسمت هست. بعض از روایت هم به صحیح سلیمان بن خالد موثقه ابن سنان و خبر قیاس ابن ابراهیم و همچنین مرسله ابی حمزه بطاهنی به اینا استدلال کردن که قبلا خونده شد. در قبال که مرحوم ابن ادریس و متأخرین نظیر محقق اردبیلی و بعضی از اخباریان مثل محدث بهرانی اینا قائلن، می فرمند به این که دلیل تقسیم مخصوص منصرف است به خصوص عین، بین دین رو شامل نمی شود. و دو نفر که شریک بودن و تجارت خونی داشتن، مغازه‌ای داشتن، کالاهایی رو به افراد می فروختن و مشتری ها الان بدهکار این شرکتن، اینها به منزله دو تا شریکن. اگر یک فرشی رو که مال دو نفر بود به شراکه به زید فروختن و بعد عهد و شریکین آمد سهم خودشو برد، دیگری بعدن آمد سهم خودشو ببره، این چه محضوری دارد؟ این تقسیم مال مشترک چه محضوری دارد؟ و اگر کسی دین، اگر این دو نفر از یک نفر طلب داشته باشد، مثل آن است که دو نفر از دو نفر طلب دارند. اگر دو تکه فرش بود، یکی رو به زید می‌فروختند، یکی رو به عمرو، زید بدهکار کسی بود و عمرو بدهکار کسی، هر کدام می‌رفتند مال خودشون رو می‌گرفتند. الان این دو تکه فرش رو به یک نفر فروختند، احد و شریکن میاد سهم خودش میبره، شریک دیگر میاد سهم خودش میبره و این محذوری ندارد. و ادله قسمت منصرف به عین است، نه منصرف به دین. چون ادله قسمت منصرف به عین است، نه منصرف به دین، پس بنابراین این روایات شامل حال ما نمیشه. و اگر در بعضی از این نصوص کلمه دین آمده نظیر خبر قیاس ابن ابراهیم، این دو تا مشکل دارد. یکی مشکل داخلی دارد که سند ضعیف است، یکی مشکل بیرونی دارد که با صحیحه علی بن جعفر معارض است. اون چی که در قرب الاسناد و به طریق قرب الاسناد اینا آمده است، خب شاید نتوان از اونها به صحیحه یاد کرد، ولی همین روایت در کتاب علی بن جعفر آمده است سلام الله علیه. وقتی که در کتاب علی بن جعفر آمده است، این میشه حجت، این صحیح هم هست در قبال اون خبر قیاس ابن ابراهیم. پس روایات دو طایفه است، یک طایفه به عنوان مال غایب است که منصرف به عین است، یک طایفه که دین را شامل می شود این ضعیف است اولا و معارض است به صحیحه علی، اون چه که در کتاب علی بن جعفر آمده است ثانیه، چون در کتاب علی بن جعفر آمده است که تقسیم دین عیب ندارد. حالا بزرگان آمدن این رو حمل کردن بر این گفتن لا بأسه، یعنی جایز هست، لازم نیست، نفی لزوم است، نه نفی اصل صحت. الان بحث در جواز لزوم نیست، بحث در صحت و بطلان است. ولی به هر تقدیر اون چه که از کتاب علی بن جعفر نقل شده است دلیل بر صحت تقسیم عین دین است. مرحوم صاحب جواهر رحمه الله، این بحثی که در دیروز از کتاب شریف پسر مرحوم کاشفر قطاع نقل کردیم، در بسیاری از عبارتها شبیه با فرمایش مرحوم صاحب جواهر است. حالا از کجا گرفته شده، چگونه اینا هم تعبیرات هم دارن، حرف صاحب جواهر در تقویت قول به بطلان قسمت دین این است که اگر دو نفر مثلا در یه مغازه شریک بودن، کالایی را به مشتری ها می فروختن، معلوم نبود که این کالا که سهم کیست، به افراد می فروختن نسیه، بعضی از کالا هم تو مغازشون بود، هنگام تقسیم این اون چی که تو مغازهشون بود قسمت کردن، اما در این مدت چند سال به افراد نسیه دادن، این نسیه ها رو، این مطالبات دینی را میخوان تقسیم بکنن، میگن به این که ما اون طلبایی که از زید داریم شما بگیرید، طلبایی که از عم داریم ما میگیریم، این یه جور تقسیم است. یه جور تقسیمی که نه، ما طلب هایی که در زیم زید داریم، مثلا یک سومش مال من، دو سومش مال شما، چون مثلا جا طرز دیگر تقسیم کردیم اعیان رو، یا مساوی تقسیم بکنن. قسمت دین غیر از قسمت مال و شرکه است. ما یک کتاب قرض داریم، یک کتاب دین داریم، یک کتاب شرکه داریم، یک کتاب حواله داریم، یک کتاب صلح داریم، یک کتاب. مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که این اونجا که قسمت دین است، یک نفر از طلبکارها برود به سراغ بدهکار و از او مطالبه کند و بعد مال را قبض بکند، قبض احد و دائنین که نصف القبض است نه قبض و نصف که در بحث دیروز این عنوان بود، نصف القبض قبض نیست، باید تمام القبض باشد. حرفی که در کتاب انوار الفقاهی مرحوم حسن ابن جعفر کاشوقه تا بود که قبض عهد و دائنین به منزله نصف القبض است نه قبض و نصف، همین عبارت مرحوم صاحب جواهرم هست. بعید است که این تعبیر در ذهن شریف دو نفر بدون اینکه یکی از دیگری گرفته باشد حضور پیدا کرده باشد، ظاهرا از جواهر گرفته شده. خب اگر چنون چه قبض عهده ما که نصف القبض است، ما نصف القبض نداریم که، یعنی عدم القبض، فرمود که قبض عهده ما به منزله نصف القبض است نه قبض و نصف، لذا این قبض محسوب نیست. وقتی قبض محسوب نشد کلی در ذمه همچنان باقی است، وقتی کلی در ذمه باقی بود معنیش این تقسیم صحیح نیست دیگر. خب این بیان مرحوم صاحب جواهر بعد از توضیحی که ابن ادریس دادن، که عبارت ابن ادریس در سرار را بخونیم تا روشن بشه که تحریر محل نزاع کار آسانی نیست، معلوم شد که آیا ابن ادریس امثال ابن ادریس درباره شرکت سخن میگویند، تقسیم مال مشترک محل بحث است یا تقسیم دین. تقسیم دین را گفتن اشکال دارد، تقسیم مال مشترک گفتن اشکال ندارد. آیا این از سنخ تقسیم مال مشترک است؟ آیا از سنخ صلح است؟ آیا از سنخ حواله است؟ اگر هر کدام از اینا باشد معروف بین فقها این است که این جایز است و عیب ندارد. مرحوم صاحب جواهر فرماد به این که خیلی روشن نیست که ابن ادریس فتوای او صحت تقسیم مال مشترک است یا صحت تقسیم دین مشترک. چون روشن نیست که ابن ادریس فتوای او تقسیم دین مشترک است یا تقسیم مال مشترک، اگر تقسیم دین مشترک بود باطل است و اگر تقسیم مال مشترک بود صحیح است، لذا محقق در متن شرایع این قول را جز قول مخالفین به حساب نیاورده. اگر شر صاحب شرایع اطمینان می داشت که ابن ادریس در همین مسئله مخالف است، می گفت به این ذهب بعضون الى آخر و قیل و کذا اشاره می کرد. چون محقق در متن شرایع هیچ اشاره ای به مخالفت ابن ادریس ندارد، با اینکه غالبا اگر ابن ادریس مخالف بود صاحب شرایع بهش اشاره می کرد، معلوم می شود که مورد نظر ابن ادریس مسئله تقسیم دین نیست، تقسیم مال مشترک است. چون که خود ابن ادریس در پایان مسئله گفت این خالی از غموض و پیچیدگی نیست و صاحب جواهرم امضا کرده است که این مسئله مسئله است که خالی از غموض و پیچیدگی نیست، این تفتن صاحب جواهر تقویت می کند به این که مسیر حرف ابن ادریس غیر از مسیر حرفی است که محقق در شرایع فتوا داده است. بنابراین در بین مخالفین می شود مقدس اردبیلی و محدث بهرانی رضوان الله علیهما را به حساب آورد، ولی روشن نیست که ابن ادریس مخالف در مسئله است. برای اینکه مقداری هم با کتاب‌های مرحوم ابن ادریس آشنا بشید، این کتاب شریف سرائر خیلی کتاب علمی و نافع است و یک کتاب شجاعانه است، چون تو این کتاب های چیزم قبلا ملاحظه فرمودید که بعد از مرحوم شیخ طوسی کمتر کسی میتوانست در برابر نظر مرحوم شیخ طوسی فتوا بدهد، لذا غالبا مطابق با رأی ایشون فتوا میدادن. ابن ادریس که قیام کرد اون وقت طرح نو در انداخت، حرفای استادشون رو نقد کردن و خیلی از فقهای بعدی آمدن دیگه فرمایشات مرحوم شیخ طوسی رو نقد کردن. غرض آن است که ابن ادریس هم از اون جهت که به خبر واحد عمل نمی کند و هم از اون جهت که در نقادی صریح است و در انتقاد آراء استاد خودش شجاعانه وارد می شود، این است که کاملا سرائر او برای خواص مطرح است. سرائری که اخیراً چاپ شد در 4 جلد، جلد دوم صفحه 402، این مسئله رو مطرح میکنن. میفرمان به این که ازا حالا این توجه فرمایید، حوصله کنید که ما این صفحه رو بخونیم. جلد دوم صفحه 402 و 403 میفرمان ازا کان بین هما شیعون، اگر دو نفر یه مالی رو داشتن، فبا آها به سمن معلوم، یک فرشی مال دو نفر بود، این فرش را به زیت فروختن به سمن معلوم، کان لکل واحد منهما ان یطالب المشتری به حقه، هر کدام از این دو فروشنده می توانند به خریدار مراجعه کنند و سهم خودشون رو بگیرن. این صدر بحث، ورود بحث، بحث اشتراک دیگه، کار به دین ندارد که. اینه که صاحب جواهر تفتن پیدا کرد که مقال ابن ادریس در تقسیم دین نیست. هر یکی از دو شریک رفتن مال خودشون گرفتن، این کسی که فتوا به خلاف نمیده که. الان یک فرشیست مال دو نفر به اشتراک، فروختن به زید، عهد و شریکه میاد سهمش از زید میگیره، از دیگری خبر ندارد، نمیدونه او گرفته یا نگرفته. این چه دلیلیست بر بطلان او؟ شما هم که فتوا به صحت میدید. ازا کان بینهما شیئون فبا آهو به سمن المعلومن کان لکل واحد منهما ان یطالب المشتری به حقه، فاذا اخذ حقه شارکه فیه صاحبه الا ما قدمناه. چرا؟ لان المال الذي في ذمه المشتری غیر متعین، فكل جزء يحصل من جهته فهو شرکتون بعدو بینهما علا ما ذکره شیخنا فی نهایه. می فرماید به این که پول این فرش در ذمه خریدار هست، این پول به نحو کسر مشا هر جزئی از این پول که گرفته بشود، یک دومش مال این شریک است، یک دومش مال او. این که مشخص خارجی نبود، این چون به شراکه این فرش فروختن، ثمن این به نحو کسر مشا، یعنی هر جزی از این ثمن رو دست بزنید، یک دومش مال اون شریک است، یک دومش مال این. این رو کی میگه؟ این رو استاد ما شیخ طوسی میگه. خلاصه فرمایش ابن ادریس این است: الا ما ذکر شیخنا فی نهایته و مسائل خلافه. بعد کم کم هم روی از صورت مسئله هم روی نهایه شیخ نقدی دارن. می فرمایم اینکه استاد ما شیخ طوسی نظرات فقهی او را باید در مبسوط و امثال اینها بررسی کرد، نه در تهذیب و امثال تهذیب. در تهذیب جمع بین روایه، در استبصار جمع بین روایه مطالبی را دارن، اون وفقاً روایت است، نه بحث‌های فقهی. اما اگه در نهایش باشه یا در مبسوطش باشه قابلیته، ولی این رو در نهایه فرمودن. اما خود ابن ادریس فرمود: والذی یقتضیه اصول مذهبنا ان کل واحد من الشریکین یستحق علی دین قدر المخصوصا، حالا چون تعبیر به دین کردن با قسمت دینی که محقق عنوان کرده است تشابه اسمی پیدا کرد. فرمود هر کدام از دو شریک سهم خاص دارند. یستحق و علی الدین قدرن علی المدینه، بر بدهگار. یستحق و علی المدینه قدرن مخصوصن و حقن غیر حق شریکه. هر دو نفر از این صاحب مال صاحب فرش که فرش را مشترکن به زید فروختن، در ذمه زید سهم خاص خودشون رو دارن و این مستحق و مستقل است. نشانه استقلال اینه که این دو نفر که مالک این فرش بودن به شراکه و به زید فروختن، نشانه استقلال این است که عهد و شریکین می تواند مال خودشو هبه کند، پس نصف این ثمن بخشوده شد. به تعبیر دیگر ابرا کند ذمه او را، پس نصف این ثمن بخشوده شد. این استقلال نشون میدهد که این دو تا مال است. حالا اگر خواست استیفا بکند با جایز باشد دیگر. اگر هبه جایز است، اگر ابرا جایز است، اگر صلح جایز است، اگر حواله جایز است، خب تقسیم هم استیفا هم جایزه دیگه. دو تا مال است، مستقلم هست. و لهو هبت الغریم، یعنی بدهکار رو ببخشه به ابراء و ذمتهی. فمتا ابرعه احد فمتا ابرعه احدهما من حقهی بر امن. اگر احد و شریکین این بدهکار را، ذمه بدهکار رو ابراء کردن نسبت به سهم خودشون، ذمه او نسبت به سهم این تبرئه می شود، نسبت به سهم دیگری باقی است. برای اینکه نشانش آثار تعدد دیگه، اگر هبهش جایز است، ابراش جایز است، صلحش جایز است، حوالش جایز است، من میشه دو تا مال دیگه، استیفاش هم جایزه. و بقی حق الاخر الذی لم یبرع منه بلا خلاف. خب شما چطور در مسئله شرکت میگید اگر عهد و شریکین مال خودش ابرا کرد، سهم خودش ابرا کرد، شریک دیگر سهم خودش ابرا کرد، این دو تا مال دیگه، سهم اون شریک ساقط شد، سهم این شریک ثابت است. فیض از توفاهو و تقاضا منهو لم یشارکهو شریکهو الذی وهب و ابرعه او صالح منهو علا شیئن بلا خلاف. اگر یکی از این دو نفر رفت سهم خودش بگیره، خب سهم خودش گرفته، دیگری که هبه کرده یا ابرا کرده یا سل کرده یا حواله کرده یا بمسارزاره هیچ سهمی ندارد. چرا شما میگید به این که هر جزئی را که گرفته دیگری هم در اون جز سهیم است؟ فإن کان شریکه بعدو فی المال الذی فی ذمه الغریب لکان فی هذه الصوره کلها یشارک من لم یهب ولم یبر فی ما یستوفیه من و یغبزه. اگر چون چه در این صور اون استقلال محفوظ نباشد، بله اون کسی که هبه کرده هم سهیم است، یعنی تمام ذرات مال مشترک است بین دو نفر. نه اصلا این نصف القبض یعنی باطله دیگه، بله باطله، این نصف القبض است یعنی باطله، نصف القبض یه قبض نیست. این قبض و نصف مرحوم ابن ادریس میفهمد به این که اگر چنون چه تمام ذرات مال مشترک باشه، پس هبه عهدهما، ابراء عهدهما، صلح و کفالت عهد و حواله عهدهما کل عدمه، وار که این چنین نیست. ثم عین المال الذی کان شرکتن بینهما ذهبت ولم یستحق فی ذمه الغریم الذی هو المدین اینن لهما معینن بل دینن فی ذمته لکل واحد منهم مطالبته بنصیبه و ابراء ذمته و هبته و اذا اخذه منه و تقاضاه فما اخذ عینن من اعیان مال شرکه حتی یقاسمه شریکه فیها. می فرماید بین که اگر اینطور که شما پنداشتید لازمش این است که این نتونه هبه بکنه، نتونه ابراء بکنه و هرچی را که گرفته با در تمام ذرات دیگری هم شریک باشه، ولی که چنین نیست. این حرف را که قسمت صحیح نیست و باید تبدیل به عین بشه بعد تقسیم بکنن، این حرف را فقط استاد ما شیخ طوسی گفته، دیگری نگفتن. ولم یذهب الی ذلک سوا شیخنا ابی جعفر طوسی رضوان الله علیه فی نهایته، غیر از استاد ما شیخ طوسی کسی رو نگفته. و من قلده و تابعه، چون این حرف معروف بود که سالیان متمادی فقهای بعدی برابر نظر شیخ طوسی فتوا میدادن، بلکه شیخنا المفید محمد ابن محمد ابن نعمان لم یذکر ذلک فی کتاب له، اصلا شیخ مفید این مفاهیم ازش نکرده، فی کتاب له ولا تصنیف، نه رساله‌ای که در این زمین نوشته، نه کتاب‌های مهمی که در این زمین تألیف کرده، در هیچ کدام این مسئله رو ذکر نکرده. و کذالک از سید المرتضی ولا تعرض للمسئله، نه شیخ مفید نه سید مرتضی مسئله متعرض نشدن تا فتوای بدن نظیر فتوای شیخ ما شیخ طوسی. دو تا حرف دارد مرحوم ابن دیس، یکی اصلا اینا مسئله تر نکردن، یکی این که مطابق با نظر شیخ ما فتوای از اونها نرسیده به ما تا کسی ادعا شهرت بکنه. اینی که الان ادعا شهرت هست یعنی شهرت متأخری نست، نه شهرت قدما، به اجماع متأخری نست، نه اجماع قدما، برای اینکه شیخ مفید اصلا مطرح نکرده، سید مرتضی اصلا مطرح نکرده. ولا وضعها احد من اصحابنا المتقدمین، فقهای گذشته هم این مسئله رو تر نکردن. خب حالا معلوم می شود ادعای شهرت یا اجماعی که هست شهرت بین متأخرین یا فقهای میانی است، و اگر اجماع هست اجماع بین فقهای میانی است. مثلا مرحوم علامه در مختلف میل پیدا کرده به تقویت حرف ابن ادریس، و مرحوم صابریاز خواست از یک منظری حرف مختلف رو تقویت کند، بیاد جمع‌بندی کند که نظر ابن ادریس درباره شرکت است و نظر فقهایی گفتن درباره دین است، و این راهی که صاحب جواهر را طی می‌کند و می‌فرماید سر این که محقق در متن شرایع ابن ادریس را مخالف قلمداد نکرد برای آن است که ابن ادریس تو مسئله شرکت فتوا به جواز داد، نه در مسئله تقسیم دین. این را صاحب جواهر وامدار صاحب ریاض است. اینی که قبلا هم عرض شد چند کتابی است که بالاخره باید اونها را آدم خوب احتیاط داشته تا مدیریت مرحوم صاحب جواهرم روشن بشه. اینه مرحوم صاحب جواهر دارد که فاضل ریاض، یعنی سید طباطبایی بزرگوار که ریاض تنفر فرمود، این آمده این تفتون را فراراه صاحب جواهر گذاشته. ایشون میفرمایند که شهید اول به شهید صاحب جواهر دارد که شهید اول به شهید دوم در اینجا چیزی تازه‌ای نیاوردن. علامه تو مختلف یه حرف تازه‌ای دارد، فاضل ریاض همون رو تقویت کرده است که کم کم زمینه شد برای اینکه روشن بشود که ابن ادریس و همفکرانشون درباره شرکت سخن میگویند، محقق و همفکرانشون درباره تقسیم دین بحث میکنن. فرمود به این که استاد مرحوم شیخ مفید و این که مرقوم نداشتند و کذالک سید المرتضی ولا تعرض للمساله ولا از وضعها احد من اصحاب المتقدمین فی تصنیف له جملتن ولا ذکرها احد من القومیین. محقق ابن بابه قومی پدرش به سایر فقهای قومیین تعرض نکردن. خب فقهای رسمی در اون عصر شیخ مفید بود و سید مرتضی بود و علی ابن بابه قومی بود و پدرش بود و محمد ابن علی ابن بابه قومی بود و پدرش بود و اینا بودن دیگه، اینا که اصلا مطرح نکردن. پس اگه شهرتی هست شهرت ابن متأخرین دیگه. ولا ذکرها احد من القومیین و انما ذکر ذلک شیخنا فی نهایته، استاد ما مرحوم شیخ طوسی رو در کتاب نهایه ذکر کرده. اون هم من طریق اخبار الاحاد که ورده به ذلک ثلاثه و اخبار، برابر اصول و قواعد ذکر نکرده، وگرنه خودشون دارد که والذی یقتضیه اصول و مذهب اینا این است، یعنی رو قواعد عامه نباید این باطل باشد. و شیخ طوسی به استناد برخی از روایات نقل کرده است، فرمود خب انس شیخ طوسی به روایات تقریبا بیش از برخی از فقهای اون عصر بود، مثل سید مرتضی و اینها، برای اینکه دو کتاب از کتب عربری بزرگوار نوشته دیگه، تهذیب و استبصار. گرچه به تعبیر مرحوم فیض در وافی استبصار ایشون بزعتون من التهذیب، استبصار اون وسعت و قلم رو به تهذیب ندارد، تعبیر مرحوم فیض در وافی این است که استبصار شیخ طوسی بزعتون من التهذیب، ولی بالاخره این همه روایات بود که ایشون مانوس بود. اون بزرگوارا مثل شیخ مفید و اینها، خب البته اون هم مقنعه نوشتن، ایشون شرح کرده اون مقنعه رو به عنوان تهذیب، ولی به وسعت شیخ طوسی فرصت فحص در روایاتش نداشتن. اما خب قمیون چرا فرمود و انما ذکر ذلک شیخنا فی نهایته من طریق اخبار الاحاد که ورد به ذلک ثلاثه اخبار، احدها مرسلان که مرسله علی ابن ابی حمزه است، و این یک، و عند من یعملو به اخبار الاحاد لا یلتفت الیه. سه تا خبر است، یکی خبر مرسله است که مال علی ابن ابی حمزه است، اونا که خبر واحد را حجت میدونن این خبر را حجت نمیدونن، اما دو خبر دیگر که مال ابن خالد است و موثق مثلا، ولو سلم الخبران الاخران تسلیم جدلن، ما که مبنامون این نیست که خبر واحد حجت است، ولی جدلی بگیم سلمنا، اینی که در کتاب ها میگن لئن سلمنا و لئن سلمنا، یعنی مطلب از سبقه برهان افت کرده رسیده به جدل، هر جا سخن از سلمناست یعنی ما این مطلب را قبول نداریم، ولی گیرم این چنین باشد وارد بحث میشیم دیگه یعنی از این بعد دیگه مسئله برهانی نیست. ولی هر جا سخن از لئن سلمنا آمد یعنی این مطلب از برهان افت کرده به جدل رسیده. حالا ببینیم برابر جدل باید قبول بکنیم یا نه. ایشون میفرمان به این که ولو سلم الخبران الاخران تسلیم جدل لکان لهما وجه صحیح مستمر على اصول المذهب والاعتبار، و اون این است که ان المال الذي هو الدين كان على رجلين فاخذ احد الشريكين و تقاضى جميع ما على احد القريمين فالواجب عليه ها هنا ان يقاسم شريكه على نصف ما اخذه من. خب ما که خبر واحد حجت نمیدونیم، بر فرض خبر واحد حجت بدونیم، پیام خبر سلیمان، پیام خبر ابن سینا این است که اگر دو نفر شریک بودن ماری را در ذمه شخص ثالث طلب داشتن، عهد و شرکه این رفت همه مال را گرفت، اینجاست که ما یحصلو لهما ما یتوا علیهما، اینجاست که باید سهم دیگری بپردازد، نه اینکه بره سهم خودش بگیره. پس خبر باید حجت نیست. اگر باشد پیام این دو خبر این است که در صورتی که دو نفر دین مشترکی در ذمه شخص ثالث داشتن، یکی از دو طرف کار بره تمام دین را وصول بکنه، دیگری در این سهم است. لهو ما یحصلو ما یحصلو لهما ما یتوا علیهما. اگر ما خبر داشته باشیم باید اینجور بکنیم: لکان لهما وجه صحیح مستمر علی اصول المذهب و اعتبار و هو ان المال الذي هو الدين كان على رجلين فاخذ احد الشريكين وتقاضى جميع ما على احد الغريمين فالواجب عليه ها هنا ان يقاسم شريكه على نصف ما اخذه من لانه اخذ ما يستحقه عليه فما يستحقه شريكه ايضا. اگر اینا هر دو رفتن، این شخص رفت از هر دو بدهکار مال را گرفت، خواه بدهکار یک نفر باشد یا دو نفر، از هر دو بدهکار این مال را گرفت، اون چرا گرفت با تقسیم بکند. بله، نه اینه که اگر بره سهم خودش بگیره با تقسیم بکند، دیگری هم سهم داره. فالواجب عليه ها هنا ان يقاسم شريكه على نصف ما اخذه من لانه اخذ ما يستحقه عليه يك وما يستحقه شريكه ايضا عليه دو لان جميع ما على احد المدينين لان جميع ما على احد المدينين لا يستحقه احد الشريكين. اینا دو نفر بودن در یه مغازه مال مشترکی داشتن، کالاها رو می‌فروختن نسیه، بعضی از اموال رو به زید فروختن، بعضی اموال رو به عم فروختن. حالا موقع تقسیم که شد، احد الشریکین رفته تمام بین رو از این بدهکارا وصول کرده. خب وقتی وصول کرده معلوم میشه که یه مقدار سهم اوست، یه مقدار مال شریکشه دیگه. اگر در روایت آمده که ما یحصلو لهما ما یتوا علیهما، برای اینکه این زید و عمر که یک مغازه رو به شراکت باز کردن، به افراد نسیه دادن، در موقع تقسیم کالاهایی که موجود است تقسیم کردن، دینهایی که در ذمه مشتری های نسیه به خر دارن رفتن وصول کردن. خب یکی رفته هم از زید گرفته هم از عمر گرفته، خب اون چرا گرفته مشترک بین ایناست، دلیل معنی نداره که همش به سهم او باشه. که روایت این قصت بخواد بگه، روایت ناظر به تقسیم دین نیست. بعد غرض آن است که این روایت که دارد ما یحصلو لهما و ما یتبا علیهما، اگر این شخص رفته باشه سهم خودش گرفته باشه، چرا سود زیانش مشترک باشه؟ الان دو نفر یه فرشی رو، یه دو تکه فرش داشتن، این دو نفر دو تکه فرش داشتن فروختن به زید، عهد و شریکن رفته سهم خودش گرفته، دیگری هم مره بره فردا سهم خودش میگیره. این چه دلیل دارد بر اینکه اونچه که در ذمه اوست هر وقتی تبدیل شد به این، هر ذره از ذراتش مشترک به این طرف این است؟ باطل هست. یعنی همین، ای کسی تصاحب بکنه بگه اونچه رو من گرفته همش مال منه، این را حضرت فرمود که نه، ما یحصلو لهما ما یتبا علیهما. شما این شخص رفته سهم دیگری هم گرفته دیگه. فرمود به این که لأن جمیع ما علا احد المدینین لا یستحقه احد و شریکین بانفرادهی دون شریک الاخر. ابن ادریس در پایان فرمود به این که فهازا وجه صحیح، اگر ما این دو روایت را معتبر بدانیم، به حجت بدانیم، محملش همین است. البته فیهمل الخبرانه علا ذالک که اذا احسن النظر به راویهما، در صورتی که ما حسن ظن داشته باشیم به راویان این دو خبر و این دو خبر را معتبر بدونیم، این محملش است. فلیتعمل ذالک و ینظر به عین الفکر صافی ففیه قموزون. بالاخره این تکلفی است که ما داریم روایت رو بر این هند میکنیم. مرحوم صاحب جواهر با گذروندن این یک صفحه عبارت ها به نقل برخی از تعبیرات به نقل معنا میفرماد به این که این خیلی شفاف و روشن نیست که ابن ادریس مخالف مسئله است یا نه. ابن ادریس درباره شرکت بحث میکند، یعنی اگر دو نفر دو تک فرش داشتن به زید فروختن به شرکت، یا یه تک فرش داشتن فروختن به زید به شرکت، عهد و شریکن رفت سهم خودشی گرفته، شریک دیگر هم فردا میره سهم خودشی میگیره، این چه مردیات هست؟ این رو این تفتن اخیر صاحب جواهر که این از باب قسمت دین نیست، قسمت چیز تقسیم نکردن که یه مالیست به حسب ظاهر در ذمه خریدار و خیلی روشن است که نصفش مال این شخص است نصفش مال اون شخص، تقسیم نکرد، این منقسم است بدون تقسیم، تقسیمی در کار نیست. اما تقسیم دین اونجاست که دو نفر مغازه دارن، کالاهایی رو به افراد فروختن، گاهی نقد گاهی نسیه، از بعضی طلب دارن، وقتی خواستن شرکتشون رو فصل کنن تقسیم کنن اموالشون رو، اون چه در مغازه هست اموال حاضر رو تقسیم میکنن، اون چه که در دین است نمیتونن تقسیم بکنن، باید اول وصول بکنن بعد تقسیم بکنن، نه اینکه بگن اون چه که در ذمه زید از سهم شما، اون چه که در ذمه امر از سهم من. روایت این رو مخواد بگن، اگر روایت این رو مخواد بگن خب آدم میگه اب ندارد، هم روایت درسته. بعضی از فقها گفتن این حرف ابن ادریس و امثال محقق اردبیلی اجتهادی در مقابل نص است. نه، در مسائل مالی احتیاط لازم است. دو نفر بگن آقا ما حالا که میخوام تقسیم بکنیم، اون چه که ما به مردم این خیابون فروختیم سهم شما، شما برید وصول بکنید، اون چه که مردم فلان خیابون فروختن ما بریم، یا مال این روستا یا مال اون روستا، یا مال این منطقه یا مال اون منطقه، یا فلان شخص یا فلان شخص، طلب هایی که ما ذمه زید داریم شما برید وصول بکنید مال شما، طلب هایی که ما در ذمه امر داریم ما بریم وصول بکنیم مال ما. این چیز شفاف روشنی نیست. اگر این دو روایت که یکی صحیح هست و یکی غیر صحیح و یکی موثقه گفتن ابن مانع است، خودم میتونه بگه. و اما و صد اما، اون قرب الاسناد ممکنه کسی بگوید خیلی روایت، اما کتاب علی ابن جعفر رو نوعاً معتبر میدونن و از او به عنوان صحیحه یاد میکنن. این صحیحه علی بن جعفر که گفت جایز قسمت دین، شما حمل میکنید بر جواز لازم، یعنی چی؟ دین که گفته تصریح به دین نمی گفته، قسمت دین نمی گفته، حضرت همین که فهمون لابسه. نه، مصالحه به حواله و مانند اون بحثش جداست، گفتن جایز است. اما بیایم به عنوان مال خاص تقسیم بکنیم، گفتن قسمتی ده. خود محقق و امثال محقق گفتن احتیال، یعنی ما راهیله داریم برای نجات پیدا کردن، از باب صلح باشه، از باب بی باشه، از باب حواله باشه، از راه دیگه باشه، به دیگر حواله بدن بنابراین که حواله بر بری صحیح باشد، اینا عیب ندارد. اما قبل از این کن از عناوین بیان بگن ما اون چه که در ذمه ایناست این رو تقسیم میکنیم، ما هر طلبی که از ذمه زید داریم مال شما، هر طلبی که در ذمه امر داریم مال ما، اینجور تقسیم درست نیست. خب هازا تمام الکلام با قطع نظر از صحیحه کتاب علی بن جعفر، اون روایت که علی بن جعفر در کتابش نقل کرده به تعبیر صاحب ریاض صحیح هم هست، این میگه عیب نداره. پس معلوم میشه همچین روایت شفافی در دست شما نیست بگید باطل است که وقت اون حمله بر خلاف احتیاط میشه. حالا یا حمل میشه که این جائز است لازم نیست، یا حمل میشه بر حزازت و کراهت و مانند آن. فتحصل ان الاغوا هو جواز و قسمت الدین و ان کان الاحتیاط تقسیمه بعد العین. الحمد لله رب العالمين.